ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 11 آبان ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله در جنگ، از جنگ در خاورمیانه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم وحید پور استاد.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده. آقای گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده در جریان اعتراض‌های سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. آقای گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده و هدف قرار دادن وکلا را مانع تراشی برای پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری توصیف کرده است. در این گزارش به استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت و آزار روانی بازداشت شدگان نیز اشاره شده است. خبرگزاری فرانسه از مذاکرات نمایندگان حماس و تایلند در تهران برای آزادی گروگان‌های تایلندی خبر داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های محلی تایلند، این مذاکرات در روز 4 آبان برگزار شده و مقام‌های حماس گفتند که گروگان‌های تایلندی در زمان مناسب آزاد خواهند شد. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه تایلند با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در دوحه دیدار و درباره گروگان‌ها با او گفتگو کرد. تایلند میگوید 22 شهروند آن کشور در جریان حمله حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند. در درگیری‌ها بین حماس و ارتش اسرائیل 32 تبعی تایلند کشته و 19 نفر مجروح شدند. حدود 30,000 شهروند تایلند در اسرائیل کار می‌کنند و تاکنون 7,000 نفر از این عده از اسرائیل خارج شدند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید هنوز بیش از 20,000 مجروح جنگی در نوار غزه هستند. این سازمان بین‌المللی خواهان خروج تعداد بیشتری از مجروحان از گذرگاه رفح شده و تاکید کرده که دسترسی مجروحان جنگی به کمک‌های بهداشتی بسیار محدود است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بازگشایی چند ساعته گذرگاه رفح در روز چهارشنبه 76 بیمار با مجروحیت‌های شدید و 335 اتباع خارجی یا دو تابعیتی از غزه خارج شدند. مصر برای درمان مجروحان جنگ بیمارستان صحرایی در نزدیکی گذرگاه رفح دایر کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز خواهان انتقال تعداد بیشتری از مجروحان به مصر شده و گفته است که رساندن کمک‌های انسان دوستانه و تجهیزات پزشکی به نوار غزه باید تسریع شود. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 در پرونده دیگر به 6 ماه حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم جدید به اتهام توهین به رهبری در شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین صادر شده. منوچهر بختیاری پس از کشته شدن فرزندش همواره دادخواه خون او بوده و به دلیل تداوم دادخواهی بارها بازداشت شد، اما پس از آخرین بازداشت در اردیبهشت 1400 به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد و در حال حاضر در زندان قزوین محبوس است. و خبر آخرین که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه، در پیامی از زندان اوین تاکید کرد که خواهان آتش‌بس فوری و پایان جنگ میان اسرائیل و حماس هستند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و در اونجا میتونید اخبار بیشتری رو مرور کنید. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، در همین مجله نیمروزی شما رو از تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها آگاه خواهیم کرد اگر همراه ما باشید. در این مجله نگاهی داریم به نامه ده‌ها فعال سیاسی مدنی ایران که خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند و در این حال به علی خامنه‌ای هشدار دادند که پای جنگ به ایران کشیده نشود. نرگس محمدی باید به بیمارستان برم و چون در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده همچنان در زندانه. و شناسایی 10 بیماری نادر دیگه در فهرست بیماری‌های نادر در ایران رو بررسی می‌کنیم و دلایلش رو می‌سنجیم. اگر تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی بمونید. سلام میکنم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته اید. ساعت در ایران 14:06 هست و از غزه شروع میکنیم، جایی که به هر حال در حدود 3 هفته گذشته سرخط تازه ترین خبرهای دنیا بوده. هر ساعت و هر لحظه از رادیو فردا هم این اخبار رو میتونید هر لحظه دنبال بکنید. هم اکنون تازه ترین خبرها حاکی از این هست که نیروهای زمینی اسرائیل نزدیکتر شدن به شهر غزه در شمال این باریکه و اینکه گروه دوم شهروندان خارجی در انتظار خروج از غزه هستند از مرز رفح با مصر. تازه ترین ها در این باره رو بشنویم از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل از ادامه عملیات زمینی خود در نوار غزه خبر می‌دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای زمینی با حمایت هوایی و دریایی در حال نزدیک شدن به شهر غزه در جبهه شمالی این منطقه هستند. این در حالی است که درگیری‌های سنگین میان نیروهای ارتش اسرائیل و جنگجویان گروه فصیح حماس ادامه دارد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که در درگیری‌های شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ده‌ها تن از شبه نظامیان گروه حماس کشته شدند. در مقابل تلفات ارتش اسرائیل از زمان آغاز عملیات زمینی در غزه به دست کم 17 نفر رسید. از سوی پیامدهای حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در نوار غزه همچنان ادامه دارد، حمله ای که با کنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را برانگیخت. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که در حمله سه‌شنبه و چهارشنبه اسرائیل به اردوگاه جبالیا 1000 نفر کشته، زخمی یا مفقود شدند. امیر هروده روزنامه‌نگار از غزه در این باره به رادیو فردا گفت:
اشغالگران اسرائیلی یک منطقه مسکونی کامل متشکل از بیش از 20 ساختمون رو تو منطقه جبالیا که اردوگاهی برای آوارگانه بمباران کردن. این اردوگاه پر جمعیت ترین منطقه در نوار غزه است. این حمله به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان از جمله تعداد زیادی از زنان و کودکان انجامید. شمار زخمی ها از ظرفیت بیمارستان ها در غزه که از بمباران بیوقفه اسرائیل و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کمبود آب و برق رنج میبرند بیشتره. علاوه بر این تیم های پزشکی نمیتونن به راحتی به بیمارستان ها یا به محل حادثه برسن.
ارتش اسرائیل میگوید که در حمله جبالیا یکی از رهبران حماس به نام ابراهیم الویاری و ده ها تن از همراهانش کشته شدند. اسرائیل هدف از حملات به نوار غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن حماس اعلام کرده است. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد، در آن روز شبه نظامیان گروه حماس با حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. حملات اسرائیل با محاصره شهید نوار غزه همراه است. پس از مذاکراتی چند جانبه طی روزهای اخیر محموله‌های از کمک‌های بشر دوستانه وارد نوار غزه شد. ریچارد پیپرکور نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه فلسطینی در این باره گفت:
ما فوراً اقدام به برپایی انبار کردیم. با وجود همه دشواری‌ها و خطراتی که امنیت کارکنانمان را تهدید می‌کند، آنها برای رساندن تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند. به شکلی فوری کمک‌های پزشکی سازمان بهداشت جهانی که از راه گذرگاه رفح وارد شد، میان 7 بیمارستان در سراسر غزه توزیع شد. متاسفانه این کمک‌های ضروری تنها قطره‌ای در اقیانوسی از نیازهاست.
از سوی کمبود سوخت که منجر به قطعی برق می‌شود، ممکن است باعث توقف فعالیت بیمارستان‌ها شود. بیمارستان دوستی که ترکیه در غزه احداث کرده، امروز اعلام کرد فعالیت خود را به دلیل پایان سوخت متوقف کرده است. مدیر کل بیمارستان‌ها در غزه هم درباره از کار افتادن برخی بخش‌ها در بیمارستان‌ها همچون بخش دیالیز هشدار داد. ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه فلسطینی، خواستار توجه به این مسئله شد.
از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهم به شکلی فوری کمک‌های بشردوستانه از جمله سوخت، آب، غذا و تجهیزات پزشکی را به همه بخش‌های نوار غزه برساند.
از سوی مصر، آمادگی خود را برای خروج حدود 7000 شهروند خارجی و دو تابعیتی از غزه اعلام کرد. از روز گذشته با میانجیگری قطر و هماهنگی آمریکا، خروج اتباع کشورهای خارجی و همچنین زخمی‌های غیر نظامی که وضعیت وخیم دارند از غزه آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها، روز چهارشنبه در نخستین مرحله حدود 320 شهروند خارجی و دو تابعیتی از راه گذرگاه رفح از غزه خارج شده و وارد خاک مصر شدند.
تازه ترین تحولات رو می شنیدید درباره جنگ بین اسرائیل و حماس از همکارم ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه. یکی از اتفاقاتی که در ساعات گذشته در این باره افتاده، نامه است که 80 فعال سیاسی و مدنی امضا کردند که در بیانیه‌ای با پیشنهاد حمله نظامی به ایران مخالفت کردند و گفتند که چنین حمله‌ای به تقویت استبداد حاکم در ایران منجر میشه. در این بیانیه مشخصا به 3 مورد اشاره شده. یکی هشدار به رهبر جمهوری اسلامی درباره نکشان جنگ به ایران هست، یکی درخواست آتش بس فوری در غزه و همچنین هشدار به رسانه‌ها درباره نحوه پوشش تحولات خاورمیانه. در مورد اول، هشداری که به علی خامنه‌ای داده شده، امضا کنندگان نوشتن که ما پیش و بیش از هر چیز به عنوان شهروندان ایرانی اینک احساس وظیفه می‌کنیم که به نظام حاکم بر کشورمان به رهبری علی خامنه‌ای هشدار بدیم که اونها حق ندارند با سیاست‌های به گفته این بیانیه ماجراجویانه، نابخردانه و ضد ملی کشور رو به جنگ بکشند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، یکی از امضا کنندگان این بیانیه است و ساعتی پیش با او گفتگویی داشتم و درباره همین مورد و شروع این بیانیه با این نکته ایرانی بودن پرسیدم.
ببینید، ما به عنوان یک شهروند ایرانی ابتدا بر اساس منافع ملیمون باید تصمیم بگیریم و موضع بگیریم و بعد از موضع یک شهروند جهان و از موضع حقوق بشری. هرچند الان ممکنه طرفین نزاع نخوان جنگ دامنش گسترش پیدا کنه، ولی شرایط داره پیچیده میشه. شما در مسائل عملی سیاسی حتی باید روی احتمالات ضعیفتری که پر ریسک و خطرناک هست حساس باشین. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حرکتی بکنن، ما با خود جمهوری اسلامی برخورد میکنیم. و امیر عبداللهیان و خامنه‌ای هم از این بر، امیر عبداللهیان میگه که نیروهای نیابتی و نیروهای مقاومت در منطقه دست به مهره هستن، دست به ماشه هستن و اگر بمباران غزه نام پیدا کنه اینها هم ورود میکنن. یعنی مرحله اول برای ما ایران مهمه و مرحله بعد مسائل دیگه، هرچند به لحاظ حقوق بشری و به لحاظ صلح اینا به هم مرتبطند.
چقدر این روی کردی که شما در این بیانیه مطرح کردید، بیانیه بلندی هم هست نسبت به بیانیه هایی که این روزها منتشر میشه، چقدر معطوف به افکار عمومی ایران هست؟ به دلیل اینکه این روی کردی که شما مثلا درباره اسرائیل مطرح میکنید به تبع روی کردی است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی ایران با شما اختلاف نظر دارن در این زمینه، حمایت میکنند از اون کاری که اسرائیل داره انجام میده، مثلا مثل حمایتی که کشورهای غربی دارن از اسرائیل میکنن. میخوام ببینم که چقدر معطوف به افکار عمومی ایران هست این بیانیه و چقدر در جهت موافق کردن افکار عمومی با این رویکردی است که شما دارید.
ما در منطقه و جهان شاهد یک موج موازی هستیم. در کل کشورهای اسلامی و خاورمیانه افکار عمومی به نفع فلسطینی هاست، به جز جمهوری اسلامی و مردم ایران، یعنی به جز در کشور جمهوری اسلامی و عکس العملی که به علت سیاست‌های ایران برباده و سیاست‌های ماجراجویانه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در منطقه پیش اومده. شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی تقدم منافع ملی بر هر چیز دیگر. این بیانیه هم از با همین روی کرد نوشته شده، یعنی با تقدم ایران و منافع ملت ایران. در جهان هم همینطور. ببینید الان در بسیاری از شهرهای دنیا تظاهرات های ده هزار نفری داره به نفع صلح و عمدتا به نفع فلسطینی ها در جریانه، علارغم این که دولت های غربی در واقع پشت سر اسرائیل هستند. ما شاهد یک تراژدی واقعا انسانی هستیم. در قرن 21 دارن در واقع قتل عام میشن انسان ها، ابتدا از سوی حماس و بعد از سوی اسرائیل. بنابراین ما اگه بخوام جهانی نگاه بکنیم، ضمن این که حقوق بشری باید محکوم بکنیم این اعمار رو، الان پزشکان بدون مرز، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، یعنی همه ناظران مستقل دارن اعلام خطر میکنن.
اما شما از افکار عمومی ایران این رو میبینید؟ افکار عمومی که این روزها به هر حال درگیر تمام اون موارد نقض حقوق بشری که در داخل خود ایران در جریان هست به اونها واکنش نشون میده، آیا شما این میزان از واکنش رو دست کم مثلا در فضای مجازی آیا دارید میبینید از ایرانیان؟
بله بله. ببینید اصلا اکثر امضا کنندگان این بیانیه اولویتشون مسائل داخلی ایرانه، یعنی در نقطه صفر که نیستیم. بارها و بارها همین افراد در رابطه با مسائل ایران موضع‌گیری کردن، بسیاری از امضا کنندگان هزینه این کار رو دادن. بنابراین ما به اولویت منافع ملی و مسائل داخلی ایران بر هر مسئله باور داریم و این متن بیانیه و پاراگراف بندی و اولویت بندیش که شما سوالتون اصلا از اینجا شروع کردین این رو هم نشون میده. ولی فقط این مسئله که نیست. ببینید اگر جنگی دامنگیر بشه کشور ما رو هم و مردم ما رو هم خواهد سوزان، و اگر این جنگ بخواد تموم بشه اینجوری نیست که به اسرائیل اگر نپذیره و دولت‌های غربی حمایت بکنن از این عمل کرده اسرائیل در غزه این جنگ پایان پیدا کنه. یعنی ما حتی از موضع صلح و منافع ملی برای کشور خودمون هم بخوام نگاه کنیم بایستی به ریشه های مسئله بپردازیم. ببینید در داخل ایران هم این هست. الان ببینید وقتی راه اصلاح بسته میشه راه سرنگونی باز میشه. در رابطه فلسطینی ها و اسرائیلی هم همینطور هست. اگه راه صلح و مصالحه و اصلاح بسته بشه راه سرنگونی باز میشه. حماس معدول علت نیست. اینو الان خود اسرائیلی هم دارن میگن. میگن ما اگه حتی حماس رو نابودم بکنیم ایدئولوژی حماس ادامه پیدا میکنه، و این قطعا همینطوره.
از رضا علیجانی میشنیدید. یادآوری میکنم که اگه شما هم میخواهید با ما تماس بگیرید نظرتون رو درباره درگیری بین اسرائیل و حماس و آنچه که در نوار غزه میگذره رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به تازگی در یک گزارش سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران را نگران کننده خوانده و در مورد اظهار تأخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند هشدار داده. از کیان منوی در این باره بیشتر بشنوید.
آنتونیو گوترش در این گزارش تازه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، با بیان اینکه دست کم 419 نفر از جمله 7 نفر در ارتباط با اعتراضات در 7 ماهه اول سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند، ابراز نگرانی کرده است. بنابراین گزارش رقم 419 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. بنابراین گزارش بیش از نیمی از اعدام شدگان در این دوره حدوداً 7 ماهه شامل 239 نفر است که گفته شده به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. او میگوید آمار اعدام شدگان به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98% افزایش داشته است. آقای گوترش سپس به موارد متعدد گزارش شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر از جمله در این دوره زمانی پرداخته و فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد مورد اشاره را بسیار نگران کننده دانسته است. آنتونی گوترش در کنار توصیه‌های حقوق بشری به حکومت ایران از مقام‌های تهران می‌خواهد که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و کلاً مجازات اعدام در ایران لغو شود. گزارش همچنین از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همه افرادی که شامل این بازداشت‌ها شدند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران شده است. آقای گوترش در تازه‌ترین مورد با اشاره به صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند، هشدار داده و از حکومت ایران خواسته که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و امنیت اعتراضات را مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری فراهم کند. بنابر گزارش دست کم 22 هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی آزمایی درباره تعداد بازداشت شدگان بسیار دشوار است. گزارش کنونی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه منتشر شد و یک دوره یک ساله منتهی به 31 ماه ژوئیه را پوشش می‌دهد.
کیانه منوی گزارش میداد. همچنان در حوزه حقوق بشر بمونیم. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی میگه با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب و دستور پزشک زندان برای اعزام فوری خانم محمدی به بیمارستان، مسئولان زندان اوین از این امر ممانعت میکنند. از تقی رحمانی بشنویم که وحید پوراستاد با او گفتگو کرده.
اسفند سال 2021 نرگس زندان قرشک دچار بیماری مشکل قلب شد، تقریبا بیهوش شد، بعد به بیمارستان بردن. اونجا یکی از قلب نرگس گرفته بود، اونو باز کردن. باید نرگس هر چند ماهی برای آزمایش و اکوی قلب به بیمارستان بره. دو بار در چند روز اخیر به علتی حاضر نشده روسری اجباری سر کنه ممانعت کردن. به پزشک اومده داخل بند، اکوی قلب نرگس گرفته، دو تا از رگ‌ها تا 50% گرفتگی داره و دستور اعزام فوری به بیمارستان داره. نرگس گفته من حرفی از اعزام کردن ندارم، ولی حاضر نیستم حجاب اجباری سرم بذارم و این قبول ندارم. ولی ما تا اونجا که ما میدونیم هنوز تو زندانه. خب این خیلی خطرناکه، یعنی به خاطر حجاب اجباری با جان آدمان بازی میکنن و این رویه باید مورد به بقول حمله، نقد و تحقیر قرار بگیره. خب این مشکل خب ما رو هم نگران میکنه، چون با توجه به گرفتگی حقوق و استعدادش که قبل در زندان قرچک می بود اتفاق افتاده، خب مسئله برای ما خطرناک میکنه و حساس میکنه به سلامتیش.
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول مدت که الان در زندان هست، آیا برای اولین باره که میخواد برای چکاپ قلبش به بیرون از زندان بره یا قبلا هم رفته؟
ما پیش بوده، معمولا هر 6 ماه و 4 ماه یه بار این اتفاق میافتاده.
اما اون موقع حجاب بر سر میکردن و میرفتن؟
بله، قبل از اون شاید اینجوری بوده، ولی بعد از جنبش زن زندگی آزادی نرگس میگه من حاضر نیستم که این عمل انجام بدم. یعنی قبلا خب خیلی چیزا بوده، ولی میگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی من نمیخوام برگشت کنم به دوره قبلی که بوده.
آقای رحمانی، از زمانی که خانم نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو برنده شده، آیا فشار مقامات زندان یا قضایی روی ایشون تفاوتی کرده یا خیر؟
ببینید، بعد از جایزه صلح نوبل 10 روز بعد از برنده شدن جایزه، 5 روز بعد اومدن بیانیه که نرگس 25 مرداد داده بود در مورد تعرض به زنان و به عنوان کیفرخواست بهش ابلاغ کردن، گفتن باید بیای در این بازجویی، گفت من در این دادگاه شرکت نمی‌کنم. من یه پرونده ساختم علاوه بر پرونده‌های داشته. آقای زنور هم دیروز موضوع گرفته، گفته خارجی ها میخوان دخالت کنن، به ما میگن نرگس محمدی رو آزاد کنیم، ما آزاد نمیکنیم. بعد دو بار از اعزامش ممانعت کردن به بیمارستان. پزشک دکتر قبل اومده و اکو گرفته از نرگس، به خرخرش هشدار دادن، ولی خب ما هنوز رفتاری ندیدیم. اینا مجموعه اعمالی که بوده که با نرگس داشتن. تا
آقای رحمانی، چه مدت هست که نمیتونن با فرزندانتون صحبت بکنن خانم محمدی؟
دقیقاً 20 ماه نرگس با بچه‌ها صحبت نکرده، چون هر موقع زندان میره امکان صحبت کردن با ما اصلا وجود نداره، فقط میتونه با خانواده‌اش ایران صحبت کنه. و اگرم خانواده دایرکت کنن که ما بتوانیم صحبت کنیم، خانواده رو تهدید میکنن، میگن اونم جلوشو میگیریم. از نظر اونا من متهم فراری ام و نرگس هم مجرمه و اون نمیتواند با یه مجرم فراری گفتگو کنه.
تغییر رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی. سری بزنیم به حوزه پزشکی. حمیدرضا ادراکی مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر در ایران گفته شمار بیماری های نادر در کشور افزایش پیدا کرده. نگاهی داشته باشیم به این موضوع در گزارش همکارم سپیده بهکام.
بیماری نادر به بیماری مزمن و پیشرونده‌ای گفته می‌شود که اغلب کم کم موجب ناتوانی فرد در انجام فعالیت‌هایش می‌شود و درمان قطعی ندارد. بسته به آمارها و میزان مبتلایان، بیماری نادر در هر کشور تعریف خاصی دارد. در ایران بیماری نادر به اختلالی گفته می شود که فراوانی آن کمتر از 5 نفر در 10,000 نفر باشد. آمارهای منتشر شده در سال 1398 حکایت از آن داشت که شمار کل بیماری های نادر شناخته شده در ایران 332 مورد است. اما روز سه‌شنبه مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر در ایران از شناسایی 10 بیماری نادر جدید در ایران خبر داد و شمار کل بیماری های نادر شناسایی شده را 432 مورد اعلام کرد. این یعنی در فاصله سالهای 1398 تا 1402 در مجموع 100 بیماری به فهرست بیماری های نادر کشور افزوده شده است. آیا دلیل خاصی وجود دارد که ناگهان در فاصله 4 سال فهرست بیماری‌های نادر در ایران به این اندازه طولانی تر شده است؟ این سوال را از کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن پرسیدم.
معمولاً 3 دسته علل عمده رو میشه برشمرد که مهمترین اونها این هست که این بیماری‌ها تا الان وجود داشتن اما ما از وجودشون بیخبر بودیم و با تشخیص این بیماری‌ها لیست بیماری‌های نادر هم طولانی‌تر میشه. علت دیگه این هست که ما دسته‌بندی‌های کلی‌تری از تشخیص بیماری‌ها رو داشتیم ولی با تخصصی تر شدن دانش پزشکی در دنیا ما میتونیم زیرگروه های جدیدتری رو داشته باشیم که این زیرگروه ها گاهی بسیار نادر هستن. و سومین علتش هم این هست که این بیماری ها شاید تا الان وجود نداشتن اما به دلیل تغییراتی که در شرایط آب و هوایی، در شرایط معیشتی، شرایط تغذیه، استرس های محیطی و بقیه به وجود اومدن باعث شده که بیماری های نادری که ما تا الان در کشور نمی دیدیم به دلیل این تغییر شرایط و مساعد شدن زمینه بروز این بیماری ها ما این بیماری های نادر رو باز هم در ایران ببینیم.
بسته به اینکه یک بیماری در کدام کشور و منطقه شیوع پیدا می کند می تواند بیماری نادر به شمار بیاید یا در دسته این بیماری ها قرار نگیرد. فهرست بیماری های نادر البته در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران همواره در حال روز رسانی است. اما چه چیزی ایران را از کشورهای دیگر جهان متمایز می کند؟ کاظم عطاری، پزشک ساکن واشنگتن.
چیزی که ایران رو متمایز از بقیه کشورها میکنه تغییرات زیادی هست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده. تغییری که در وضعیت معیشت مردم اتفاق افتاده، عدم دسترسی تمام اقشار به غذا، میوه، سبزیجات و تغذیه سالم و افزایش فشارهای روحی و روانی و استرس‌های بسیار زیادی رو ما در جامعه میبینیم، عدم داشتن امید به آینده و افزایش بیماری‌های روحی و افسردگی که خود اینها میتونه زمینه بروز بیماری‌های جسمی هم باشه و تغییراتی که در وضعیت آلودگی هوا به وجود اومده، همه اینها منجر به این شده که ما بیماری‌های مختلف رو هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع بیشتر ببینیم.
در ایران از هر 1,000 نفر 2 نفر به بیماری نادر مبتلا می‌شوند. و در صدر این بیماری ها بیماری نوروفیبروماتوز قرار دارد. این بیماری یک بیماری ژنتیکی است که اعصاب و پوست را درگیر می کند و موجب رشد تومورهای خوشخیم غیر سرطانی در مسیر اعصاب می شود. این تومورها در نهایت مشکلاتی برای پوست و استخوان‌های شخص مبتلا ایجاد می‌کند. بیماری‌های نادر در بسیاری موارد علائم مشابهی با بیماری‌های دیگر دارد و از همین رو ممکن است برای سال‌های طولانی تشخیص داده نشوند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که با ما بمانید. ساعت 15 در ایران حدود 30 دقیقه دیگه با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.